نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. شما که بیدار هستید و در ایران با برنامه زنده نیمه شب رادیو فردا در آخر هفته خودتون همراه شدید، سلام به شما. امیدواریم که بتونید همچنان اولین ثانیه ها و آخرین لحظه های شروع جمعه و پایان پنجشنبه رو با رادیو فردا باشید. آزاده اثری هستم در یک برنامه زنده تازه در نخستین ثانیه های شروع سومین بامداد در آبان ماه به وقت ایران با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که از صبح و عصر تا این لحظه برای برنامه های امشب تلاش کردند و گفتگوها و گزارش های مختلفی را تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه. ابتدای مجله نیمه شب با همکارم الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتقاد تند جمهوری اسلامی به گزارشش را بیانگر رفتار متناقض مقامات ایران به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی توصیف کرد. در همین مجله گزارشی در این باره خواهید شنید. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در مجلس سنای آمریکا میگوید دولت اوباما در تلاش است بررسی طرح تشدید تحریم‌های ایران در مجلس سنا را به تأخیر بیاندازد. این منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که کاخ سفید روز پنجشنبه میزبان دستیاران رؤسای کمیته های سنا خواهد بود تا آنها را ترغیب کند که ارائه طرح کمیته بانکی مجلس سنا را در این مورد به تأخیر بیاندازند. این طرح قرار بود ماه گذشته در سنا مطرح شود، اما اعلام شد که تا اواخر ماه اکتبر ماه جاری میلادی به تعویق خواهد افتاد تا به مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو فرصتی داده شود. مذاکرات ژنو به مدت 2 روز از 24 مهر ماه برگزار شد و طرفین آن را مفید و سازنده دانستند و قرار شده است که بار دیگر روزهای 15 و 16 آبان ماه در ژنو گفتگو کنند. شماری از سناتورهای کنگره از باراک اوباما خواستند تا زمانی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را کاملا متوقف نکرده تحریم‌ها را حفظ و تشدید کند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای کمک به انتقال و اسکان مجاهدین خلق به خارج از عراق 1,000,000 دلار به سازمان ملل می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که صندوقی به این منظور تأسیس شده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام این خبر گفت به نظر آمریکا نیز تنها راه تضمین امنیت و سلامت اعضای مجاهدین خلق ساکن اردوگاه لیبرتی یا حریه در عراق اسکان آنها در کشورهای دیگر است. حدود 3,000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد به اردوگاه حریه منتقل شدند. بنابر گزارش ها تا کنون آلمان و رومانی موافقت خود را با پذیرفتن گروهی از آنها اعلام کردند، اما سازمان ملل متحد برای انتقال بقیه به کشورهای دیگر با مشکل مواجه است. وزارت کشور عربستان سعودی در اطلاعی به فعالان حقوق زن در این کشور درباره نقض ممنوعیت رانندگی زنان هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در این اطلاعیه به زنان یادآوری شده که رانندگی آنها برخلاف قانون است. برخی فعالان زن در روزهای اخیر کمپینی را بر روی سایت‌های اینترنتی راه انداختند و با انتشار عکس‌هایی از خود در حال رانندگی از زنان عربستانی دارای گواهینامه خارجی خواستند روز شنبه در خیابان‌ها رانندگی کنند. روحانیون افراطی عربستان به شدت با رانندگی زنان مخالفت می‌کنند. برخی از فعالان زن گفتند وزارت کشور با آنها شخصا نیز تماس گرفته و در این مورد هشدار داده است. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباطات تلفنی تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را کنترل می‌کردند، وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه امروز دقایقی پیش سفیر آمریکا در برلین را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه موضوع جاسوسی ارتباطات الکترونیکی در فرانسه و آلمان توسط آمریکا را امروز روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی خواهند کرد. آنگلا مرکل روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع اعتراض کرده بود.
متشکرم الهه روانشا. دعوت حق با شماست. امروز پنجشنبه است، در جایی که ما هستیم به وقت اروپای مرکزی، و حدود 5 دقیقه است که در ایران وارد روز جمعه شدیم. خبرها رو شنیدید، اما همراه ما باشید تا بشنوید همکارانم چه تهیه کردند. دیدار عید قدیر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی با فرزندانشان به خشونت کشیده شد.
بعد از هزار روز که اونها هیچ‌وقت همچین حقی رو نداشتن، ملاقات ها بسیار محدودن. به صورت دختران آقای موسوی سیلی میزنن در حضور پدر و مادر.
مسئولان دولتی ایران گزارش گزارشگر حقوق بشر در ایران رو جهت‌دار اعلام کردند.
لحنشون و نحوه برخوردشون بسیار دیپلماتیک تر از دوره‌های قبل بود، اما هنوز تا کردن که منابع آقای شهید همه تروریست هستند.
وزیر اقتصاد دارایی ایران میگوید رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده است.
معنای این سخن این است که این دولت از هر فرد ایرانی صغیر و کبیر 1,000,000 تومان از جیبشون برداشت، سرشکن کرد در گرده این ملت که در سالهای آینده اینه به صورت تورم بپردازن.
در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگه ای از برنامه داست‌کام رو میشنوید. تا حدود نیم ساعت آینده اگه با ما بمونید. مسئولان دولتی و دیپلماتیک ایران واکنش تندی بر آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نشون دادند که این گزارش درباره ادامه روند نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را جهت‌دار و دارای انگیزه های سیاسی دونسته. هانا کاویانی.
گزارش احمد شهید بنابر اعلام قبلی روز چهارشنبه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران در جریان ارائه این گزارش گفت که انتخاب حسن روحانی را موقعیتی برای بهبود حقوق بشر در ایران می‌بیند و افزود که دیدار از ایران توانایی او را برای رسیدگی به ادعاهایی که در خصوص آثار تحریم‌ها بر حقوق بشر گزارش شده بیشتر می‌کند. در این گزارش در این حال بر ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدی نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط تاکید شده است. در واکنش به این گزارش تازه، به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم روز پنجشنبه دوم آبان گفت تهران حتی انتساب گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران را توهین به ملت بزرگ ایران می‌داند و افزود که جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. مرضیه افخم افسوده که ایران در منطقه‌ای که از افرادگری، خشونت و تروریسم رنج می‌برد، به عنوان محور ثبات منطقه و برپایه مردم سالاری دینی و اعتدال مسئولانه با جامعه بین‌المللی تعامل سازنده دارد و نمی‌پذیرد گزارش‌های به گفته او مغرضانه ملاک قضاوت وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد. در همین حال پس از ارائه گزارش احمد شهید، یکی از اعضای نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم آنچه اتهام‌های وارده از سوی احمد شهید خان را رد کرد و آن را گزارشی بدون در نظر گرفتن واقعیات امروز جمهوری اسلامی ایران غیر منصفانه، جهت‌دار و مخلوط با اغراض و انگیزه های سیاسی توصیف کرد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران درباره این واکنش مقام‌های ایرانی به گزارش اخیر احمد شهید به رادیو فردا میگوید
به نظر من واکنش بسیار ناامید کننده بود، چرا که من انتظار داشتم که با تیم جدید دیپلماتیک دولت جدید تلاش بشه که به طور جدیتری به این موضوع در سطح سازمان ملل پرداخته بشه، و البته لحنشون و نحوه برخوردشون بسیار دیپلماتیک تر از دوره‌های قبل بود، اما هنوز یک نکاتی مطرح کردن که من باورم نمیشد به عنوان یک تیم حرفه‌ای چجور این نکات رو مطرح میکنن. برای سال ادعا کردن که آنانی که آقای شهید به عنوان مدافع حقوق بشر در زندان به سر میبرند معرفی کرده، همه اونها تروریست هستند یا منابع آقای شهید همه تروریست هستند، و اصلا تلاش عمده‌ای برای اینکه مأموریت آقای شهید در سطح سازمان ملل به طور مثبت برخورد کنند متاسفانه نبود و بعضی از اظهاراتشون مانند تروریست بودن مدافعین حقوق بشر تکان دهنده هم بود.
واکنش‌های دیگری نیز به گزارش احمد شهید در روز چهارشنبه ابراز شده است. در میان کشورهای عضو سازمان ملل تنها روسیه و بلاروس از این گزارش انتقاد کرده و سایر کشورها از آن استقبال کردند. در همین حال جامعه جهانی بهائیان در واکنش به این گزارش با انتشار بیانیه ضمن قدردانی از این بیانیه گفته است که این گزارش تصویر شفافی از آنچه در ایران رخ داده را ارائه می‌دهد و انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نیز علی‌رغم وعده‌های بهبود اوضاع عملی نشده است. هادی قائمی فعال حقوق بشر ساکن نیویورک درباره رویکرد دولت تازه در ایران به مسئله حقوق بشر و اهمیت آن به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم که تیم آقای روحانی تا حدی بیشتر از ریاست جمهوری قبلی متوجه هست که این مسئله در سطح دنیا مسئله کوچکی نیست و باید به اون پرداخت و باید با سازمان ملل در این زمینه همکاری کرد. اما چیزی رو که نه تنها وزارت خارجه و ریاست جمهوری بلکه کل نظام حکومت ایران امروز باید درک کنند این هست که تمام تلاشهاش برای عادی کردن روابط ایران در سطح جهانی تا وقتی که به حقوق بشر نپردازند موفق نخواهد شد. چرا که دنیا نگاه میکنه به هر حکومتی که ببینه چجور با مردم خودش برخورد میکنه قبل از اینکه برای اعتبار و احترام و ترمیم روابط قدم‌های بزرگی رو برداره.
تهران تاکنون به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای سفر به ایران پاسخ منفی داده و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران آقای شهید را پیشتر به ارتباط با گروه‌های تروریستی، تخلفات وسیع و جسارت به اسلام در گزارش‌های خود متهم کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
11 دقیقه بامداد در تهران هست، وارد روز جمعه شدیم. اما در روز پنجشنبه اتفاقی در تهران افتاد که در بسیاری از سایت‌های خبری این خبر منتشر شد. از جمله وبسایت کلمه نوشته که دیدار روز عید قدیر بین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشون با رفتار توهین‌آمیز ماموران با دو دختر اونها به پایان رسید. در شبکه‌های اجتماعی و همطور سایت ندای سبز آزادی از سیلی زدن زندانبان‌ها به صورت نرگس و زهرا و همینطور گاز گرفته شدن دست نرگس از طرف زندانبان‌ها خبرهای دیگه‌ای منتشر شده. نرگس موسوی در نامه‌ای که وبسایت ندای سبز آزادی اون رو منتشر کرده با اشاره به بازرسی بدنی توسط زندانبانان زن در حصر خانگی پدر و مادرش نوشته که یکی از زندانبان‌ها از او خواسته لباس زیرش رو در بیاره. نرگس موسوی در مورد جلوگیری از درآوردن لباس گفته که اونها به ما حمله ور شدند و سیلی محکمی به گوش من و خواهرم زهرا زدند. حسین قویمی از رادیو فردا در همین مورد با اردشیر امیر ارجمند گفتگو کرده، سخنگوی شورای راه سبز امید که در حال حاضر در بلژیک به سر میبره.
امروز بعد از قریب 1000 روز برای اولین بار فرزندان آقای موسوی اجازه پیدا کردند که در داخل خانه پدری با پدر و مادر ملاقات بکنن و حدود 2 ساعت و نیم با اونها باشن و نهار هم بخورن. بعد از 1000 روز که اونها هیچ وقت همچین حقی رو نداشتن و قبل میباید که در خانه مجاور که متعلق به وزارت اطلاعات بود ملاقات صورت میگرفت، ملاقات ها بسیار محدود هم بود. به هر حال ابتدا تصور این بود که خلاص گشایشی صورت گرفته و یک قدم مثبتی برداشت شده در روز عید قدیر و اینکه دخترها بتونن پیش مادر و پدرشون نهار بخورن. متاسفانه در هنگام خروج رفتار بسیار توهین‌آمیزی با دخترهای مهندس موسوی میشه در روز عید قدیر که برای شیعیان بسیار حائز اهمیت هست و اصولا در این روز سادات رو احترام میکنند، به صورت دختران آقای موسوی سیلی میزنند در حضور پدر و مادر و معلوم نیست چه دستهایی در کار است که وقتی که میخواد یک قدم به سمت جلو پیش بره کاری انجام میدن که همه برنامه ها تغییر پیدا بکنه و خراب بشه. این باعث تعجبه. به نظر من میرسه که یک بخشی از حاکمیت به صورت جدی به دنبال این هستش که آرامش در کشور برقرار نشه، وضعیت حسد آقای موسوی و کروبی تغییر پیدا نکنه، نیروهای دیگر رو دچار التهاب بکنن که موجگیری شدید بکنن و به نظرم میرسه که میباید که مقامات ارشد کشور که مسئولیت این وضعیت با اونها، مسئولیت این حسد با اونهاست، اونها هستن که باید تصمیم بگیرن که هر چیزی در این تموم بشه. اونها بودن که دستور این کار دادن و باید هم ازش رفع اثر بکنن.
آقای امیر ارجمند، به گزارش وبسایت کلمه، تفتیش فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد در خانه مجاور، زندانبانان خواسته ای داشتند از فرزندان آنها که گفتند که به دلیل شرم‌آور بودن آن امکان بیانش وجود نداره. ممکنه شما لطف کنید بفهمید که این خواسته چه بوده که منجر به درگیری شده و حتی زندانبان به دختران آقای موسوی سیلی زد؟
به هر حال تفتیش یک حدی داره، وقتی که باید احترام فرد مورد رعایت. آقای دختر موسوی و عامل چه چیزی برای بیرون رفتن و داخل آوردن هستن که میباید که تفتیش از نوعی صورت بگیره که شأنیت فرد رو مورد حد قرار بده و اون مورد واقعا از نظر شخصیتی اذیت بکنه؟ به علت اینکه نمیخواستن این مسئله گفته بشه، شما نمیتونید ازش نامه ببرید، ولی به هر حال کار بسیار شرمناکی بوده.
به گفته دختر میرحسین موسوی، در تمام لحظات درگیری آقای موسوی از پشت میله‌های آشپزخونه خونه‌ای که مشرف به خونه امن اطلاعات بوده صداهای این برخورد رو میشنیدند و خانم زهرا رهنوردم شاهد این برخورد بودند. حالا فکر میکنید که امکان داره که کار به محاکم قضایی بکشه به خاطر این حرکاتی که انجام شده؟
الان 3 سال هستش که 3 نفر رو بدون هیچ دلیلی زندانی کردن. بخش تعداد زیادی از اعضای این خانواده مورد آزار و اذیت بدنی، جسمانی و غیره قرار گرفتن و بسیاری از حقوق اولیه اونها نقض شده. آیا یک بار دیگه قضیه صورت گرفته که این بار بخواد چنین چیزی صورت بگیره؟ من امیدوارم که مقامات قضایی به خودشون بیاد مقداری میزانی از مسئولیت پذیری درشون ایجاد بشه، بفهمن که به هر حال انقدر که از حق و عدالت و دین و شریعت صحبت میکنن، اون رو باید در حق خانواده های موسوی و آقای کروبی رو هم قابل اجرا بدونن و پیگیری کنن این نوع رفتارهای ناشایست رو و غیر انسانی رو.
همونطور که شنیدید، پنجشنبه در ایران عید قدیر بوده و فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که در حصر خانگی هستند با پدر و مادرشون دیداری داشتند، اما این دیدار به خشونت کشیده شده. این موضوع گفتگوی حسین قویمی بود که در مورد چند و چون او با اردشیر امیر ارجمند گفتگو میکرد، سخنگوی شورای راه سبز امید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید، همچنان با شما هستیم و در ادامه یک گفتگوی اقتصادی میشنوید. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفته که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا الان حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته. از طرف دیگه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هم گفته محمود احمدی نژاد در پایان دوره فعالیتش 54,000 میلیارد تومان به این سازمان بدهکار شده و امسال هم دولت 15,000 میلیارد تومان دیگه به تامین اجتماعی بدهکار میشه. همه اینها در حالی هست که حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه حجم بدهی های دولت گذشته به بانک ها و بخش های خصوصی و پیمانکارها رو بیش از 180,000 میلیارد تومان اعلام کرده. درباره همه اینها همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
بودجه ای که دولت آقای احمدی نژاد به تصویب رسوند در روزهای آخرش یه بودجه عملی نبود، بودجه ای بود که در خود مجلس مورد انتقادهای جدی قرار گرفت و گفته شد که درآمدهاش حداکثر تا 50% قابل وصوله. این دولت گذشته طی سالیان درآمدهای خودش رو به عمد و بیشتر گزارش میکرد در اول سال، به نیمه های سال که میرسید میگفت کم دارم و قرض میگرفت از بانک مرکزی، آخر سر هم آنچنان که دیدیم دیون خودش رو به بانک مرکزی پرداخت نکرد و مبلغ 74,000 میلیارد تومان رو به حساب این گذاشت که چون قیمت ارز بالا رفته از اون ارزهایی که به بانک مرکزی دادیم باید با قیمت بالاتر حساب بکنن. در نتیجه دولت به جای اینکه 74,000 میلیارد تومان به بانک مرکزی برگردونه، رقم 35,000 میلیارد تومان هم طلبکار درآمد. به این ترتیب معنای این سخن این است که این دولت از هر فرد ایرانی، صغیر و کبیر، پیر و جوان، 1,000,000 تومان از جیبشون برداشت، سرشکن کرد بیشتر در گرده این ملت که در سالهای آینده اینه به صورت تورم بپردازن. به این دلیل دولت که امروز به جای آن نشسته قطعاً با کمبود درآمدها روبروست. منتها بهتر این بود که بنده پیشنهاد کردند دولت مجموعه این حرفا رو در یک کتاب آبی منتشر می‌کرد و وضعیت اقتصادی ایران رو در اون مجموعه یک بار ترسیم می‌کرد، در حالی که ایشون هر روز فقط یه تیکه‌ای رو که بهش برخورد می‌کنه اونو گزارش می‌کنه. در مورد یارانه‌ها باید به توضیح باز بیشتری نیازه. فقط خدمتتون بگم که بله کمبود وجود داره، کمبود جدی هم وجود داره، نه پرداختنش غیر ممکنه، ولی پرداختنشون هم به شدت با دشواری روبروست، برای اینکه تنخواهگردان براش وجود نداره. از کجا باید بپردازند؟ این سوالی است که هنوز جوابش حل نشده. دولت طرح‌های متفاوتی رو در دست مطالعه داره و باید ببینیم به کدوم نتیجه میرسه.
آقای منصور تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، میگه دولت محمود احمدی نژاد در پایان دوره فعالیتش 54,000 میلیارد تومان به این سازمان بدهکار شده. آقای نوربخش همچنین گفته که امسال هم دولت 15,000 میلیارد تومان دیگه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار خواهد شد. به نظر شما اصولا این چگونه ممکنه و این سازمان چگونه میتونه به کار خودش ادامه بده؟
این سازمان مدتی است که کارش خودش نمیتونه انجام بده، به بیماران نمیتونه برسه، به نسخه ها نمیتونه برسه، در نتیجه خیلی از مردم از درمان محروم میشن. در این وضعیت ادامه داره و دولت سابق بدهیش رو ادا نکرده، دولت کنونی هم امکان نداره. در نتیجه این دولت هم کمبود خودش ایجاد خواهد کرد، مگر اینکه از یه جایی درآمد ایجاد بکنه.
آقای منصور، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه حجم بدهی های دولت گذشته به بانک ها و بخش های خصوصی و همچنین پیمان کاران رو بیش از 180,000 میلیارد تومان اعلام کرده. با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی هر کشوری در اداره اون کشور حرف اول رو میزنه، به نظر شما دولت فعلی چه میتونه بکنه که شیرازه امور بیش از این از هم نگسله؟
ملاحظه بفرمایید، گفتن که چیکار باید کرد در این مدت کم قطعا کار ممکنی نیست. من منتظر هستم که ببینم دولت واقعا چه راهکاری در پیش گرفته. مسائل اقتصادی ایران لیست شده است، وجود داره. این دولت هم وزرای اقتصادیش اینا رو بیان کردن. در ایران تورم وجود داره، رکود وجود داره، تورم رکودی وجود داره. امسال حدود 5 میلیون بیکار دیگر وارد بازار کار میشن. کارخانجات در حدود 50% خوابیدن. همه اینا درسته. ولی این مسئله اینه که چه باید بکنیم؟ این به این معنا نیست که راه حل وجود نداره. قطعا راه حل وجود داره. برای برخورد با این مسئله تورم رکودی تاکنون ما بعد از تقریبا 3 ماه هنوز نفهمیدیم که دولت سیاستش در برخورد به این پدیده که در دنیا سابقه دارد و مورد مداوم قرار گرفته، در آمریکای ریگان انجام گرفته، در انگلستان خانم فچر انجام گرفته، در کشورهای دیگر انجام گرفته، اینا راه حل‌های شناخته شده داره، ولی این دولت کدوم راه رو در پیش خواهد گرفت هنوز نمیدونیم.
حسن منصور بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
جمهوری اسلامی چرا واقعیت‌های احمد شهید رو محکوم می‌کنه؟ چرا بهشون ویزا نمیده؟ شاید به خاطر اینه که از واقعیت میترسه.
خواستم به این رهبرای ایران بگم که آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. مملکت فقر و فساد فرشاق بوته داره. والا بلا انرژی هسته‌ای نمیخوایم. بمب هسته‌ای نمیخوایم.
آقای روحانی، با این اوضاع بد اقتصادی مردم روز به روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر میشن. اگه میشه یارانه مردم رو قطع نکنید. مردم با 45 هزار تومان یارانه دارن شکمشون رو سیر میکنن.
تمام جوانهای ملت یعنی ایران شیشه ای شدن. تو خدا مسئله جمهوری اسلامی فکر به حال این جوان ها بکنید. این اعتیاد بالاتر از جنگه و بدبخت هم میشن. تو رو خدای فکری بکنید.
آقا این فاز 14 الان یک هفته از اعتصابه، درشو میبندن، تعطیلش کردن. اگر حرفم بزنید 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن. اگر صحبت کنیم میگن برو تسویت رو بهت میدیم، برو به امید خدا. الان 4 ماه به ما حقوق ندادن، ما باید به کی بگیم؟ چرا تو رسانه ها هیچ وقت اعلام نمیشه؟ رسانه های داخلی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا تصویر رو که در یکی دو روز گذشته در تهران دیدی، در بسیاری از خیابان‌ها در این لحظه گزارشی در موردش تهیه کردیم. دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی که پشت میز مذاکره نشستن و در کنار فرد آمریکایی یک سگ وحشی نشسته، یا اینکه دستی برای گرفتن دست دیگه دراز شده که به دست شیطان تعبیر شده. اینها تصاویری هست که تهرانی‌ها بر سر کوی و برزن می‌بینن، تصاویری نقش بسته در معابر عمومی تهران که موضوع مذاکره ایران و آمریکا رو مورد توجه قرار داده. از آرش حسن نیا بشنویم.
این روزها حد زدن درباره آنچه قرار است در عرصه سیاست خارجی ایران اتفاق بیفتد در بازنشر خاطراتی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جا خوش کرده است. خاطراتی که گاه اکبر هاشمی رفسنجانی به آنها متوسل می‌شود و گاه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. چند هفته ای پس از آنکه سایت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از خاطره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مخالفت آیت الله روح الله خمینی با پخش شعار مرگ بر آمریکا در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی خبر داد، حال سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران خاطره آیت الله خامنه‌ای از بنیانگذار جمهوری اسلامی را بازنشر کرده که البته محتوایی متفاوت با خاطره آقای هاشمی دارد.
من یادم نمیره اون وقتی که این لانه جاسوسی رو اینجا جوانها گرفته بودند و جنگ جانبانان شده بود و یک ماهی هم گذشته بود. ما اتفاقا اون اوقات تازه از حج آمده بودیم، من و آقای هاشمی، من و ایشون و یه نفر دیگه رفتیم از مجموعه که نمیخوام اسم بیارم، رفتیم از تهران قم خدمت امام که بپرسیم حالا بالاخره اینا گرفتار شدن چیکارشون کنیم، حالا بالاخره باید چیکار کنیم، باید بمونن نمونن، نگهشون داریم. به خصوص که در دولت موقت هم جنجال عجیبی بود تو دولت که ما دائم معاشر بودیم دیگه، شاید چند ماه هم نگذشته بود، شاید یه هفته مثلا ده روزی بیشتر نگذشت. ایشون بعد که شرط دادن دوستان که بعض اینجوری است و مثلا رادیوها اینجوری گفتن، آمریکا اینجوری گفته، نمیدونم مسئولین دولتی اینجوری میگن، یه تعاملی کردن ایشون، گفتن که از آمریکا میترسی؟ همینطور سوال واقعی من دیدم واقعا استفهام، از آمریکا میترسی؟ گفتیم که نه.
این ویدیو به مناسبت در پیش بودن سال روز 13 آبان ماه سال 58، روز حمله شماری از دانشجویان انقلابی به سفارت آمریکا در تهران تهیه و تدوین شده است و در آن بارها از شعار مرگ بر آمریکا در زیر صدای راوی استفاده می شود. روز 13 آبان در ایران به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی معروف است و هر ساله مراسمی در برابر محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار می شود. امسال نحوه برگزاری این مراسم با توجه به تلاش‌های دولت جدید برای گشوده شدن باب مذاکرات دو کشور حساس‌تر از تمام سال‌ها رصد می‌شود. شاید همین حساسیت‌ها بود که حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران را بر آن داشت تا چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از برگزاری باشکوه‌تر از همیشه مراسم روز 13 آبان ماه امسال خبر بدهد. حال آن خبر معاون فرهنگی سپاه پاسداران با بنرها و پوسترهایی که شهروندان تهرانی در اغلب مناطق شهر تهران مشاهده می‌کنند تکمیل شده است. سایت‌های خبری تابناک و آینده با انتشار گزارش‌هایی از نصب پرشمار بنرهایی در سطح شهر تهران خبر دادند که در آنها به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا پرداخته شده است. بر اساس این گزارش‌ها در یکی از این بنرها تصاویر مربوط به دو مذاکره کننده در دو سوی یک میز مشاهده می‌شود که مذاکره کننده آمریکایی در زیر میز با شلوار و کفش نظامی حاضر شده است. عنوان این بنرهای تبلیغاتی صداقت آمریکایی است که به نوعی سعی در القای صادق نبودن آمریکایی‌ها در مذاکرات دو جانبه دارد. شاید این بنرهای تبلیغاتی با این بخش از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همسویی دارد که پس از بازگشت حسن روحانی از نیویورک و مکالمه تلفنی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما درباره آن تحولات چنین گفته بود:
برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم. با آمریکایی‌ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم.
پای این بنرها و پوسترهای تبلیغاتی نام سازمان هنری رسانه‌ای اوج به عنوان تهیه کننده نقش بسته است، سازمانی که به گزارش سایت تابناک مدیر عامل آن فردی به نام احسان محمد حسنی است. آقای محمد حسنی پیشتر در گفتگویی سازمان هنری رسانه‌ای اوج را یک تشکل مردم نهاد و تخصصی معرفی کرده بود. به طور معمول نصب و انتشار این حجم از بنرها و پوسترهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران نیازمند دریافت مجوزهای لازم از نهادهای مسئول شهری از جمله شهرداری تهران است و بدون هماهنگی با این نهادها انتشار اقلام تبلیغاتی در این سطح غیر ممکن به نظر می‌رسد. البته سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران در میانه شهریور ماه امسال با انتشار مطلبی به این پرسش و ابهام پیشتر پاسخ داده بود که چگونه امروز بنرهای تبلیغاتی سازمان هنری رسانه اوج در شهر تهران چشمگیر است. در گزارش شبکه ایران این سازمان همچون قرارگاه خاتم الانبیا سازمانی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام بر شما که بیدار هستید در بامداد جمعه سوم آبان ماه در 30 دقیقه بامداد جمعه به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر همچنان با ما هستید در ادامه تکرار برنامه داتکام رو خواهید شنید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. دور دیگری از مذاکرات فنی و حقوقی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه آینده در وین برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران پیش از برگزاری مذاکرات با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس نیز دیدار خواهد کرد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران است. آمریکا از تصمیم ترکیه برای ساختن یک سامانه ضد موشک با همکاری یک شرکت چینی نگران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر آمریکا در ترکیه روز پنجشنبه گفت واشنگتن در حال مذاکرات کارشناسی در این زمینه با آنکارا است. او اما وجود اختلافات عمیق میان آمریکا و ترکیه را رد کرد. ترکیه عضو سازمان نظامی ناتو ماه گذشته اعلام کرد برای ایجاد سامانه ضد موشکی خود میان شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و روسی یک شرکت چینی را انتخاب کرده است. این شرکت به دلیل فروش اسلحه و فناوری موشک بیران در گذشته مورد تحریم آمریکا قرار گرفته. آمریکا میگوید سامانه ضد موشک ساخت چین با پدافند مشترک هوایی کشورهای عضو ناتو همخوانی ندارد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده است که حکومت سوریه در معامله با گروه‌های شورشی طی دو روز 61 زن را آزاد کرده است. به گفته فعالان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری‌ها، این زنان پس از مذاکراتی با میانجیگری قطر، ترکیه و تشکیلات خودگردان فلسطینی در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی در گروگان شورشیان آزاد شدند. همچنین دو خلبان اهل ترکیه که در گروگان افراد مسلح لبنانی بودند نیز آزاد شدند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبیله نشین پاکستان از سالها پیش مورد تایید مخفیانه دولت پاکستان بوده است. واشنگتن پست روز پنجشنبه نوشت مدارک این روزنامه از مرکز ضد تروریسم سازمان سیا به دست آورده نشان می‌دهد که توافق محرمانه از سال 2007 تا 2011 میان آمریکا و اسلام آباد برای حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان وجود داشته است. این مدارک شامل تجزیه و تحلیل ده‌ها حمله پهپادهای آمریکایی همراه با عکس‌های مربوط به قبل و بعد از حمله است که برای مقامات پاکستانی تهیه می‌شده. آمریکا و پاکستان تا به حال به این گزارش واکنشی نشان ندادند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در واشنگتن گفت از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است به حملات پهپادها در پاکستان پایان دهد. وزارت کشور عربستان سعودی در اطلاعیه به فعالان حقوق زن در این کشور درباره نقض ممنوعیت رانندگی زنان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این اطلاعیه به زنان یادآوری شده که رانندگی آنها برخلاف قانون است. برخی فعالان زن در روزهای اخیر کمپینی را بر روی سایت‌های اینترنتی راه انداختند و با انتشار عکس‌هایی از خود در حال رانندگی از زنان عربستانی دارای گواهینامه رانندگی خارجی خواستند روز شنبه در خیابان‌ها رانندگی کنند. روحانیون افراطی عربستان به شدت با رانندگی زنان مخالفند. برخی از فعالان زن گفتند وزارت کشور با آنها شخصا نیز تماس گرفته و در این مورد هشدار داده است. و پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباطات تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را کنترل می‌کنند، وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه سفیر آمریکا در برلین را احضار کرد. آنگلا مرکل روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع اعتراض کرده بود.
متشکرم از تو مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. .com برنامه ثابتی هست که در بامداد جمعه های ایران از رادیو فردا پخش میشه. امشب هم تو این برنامه خبرهای گجت های تازه و نم افزارها و سخت افزارهای روز و جدید رو میشنوید اگر با حامد پارسی همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و این بار هم گشت و گذار رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از دو محصول جدید اپل خواهیم گفت که روز سه‌شنبه 30 مهر به مشتاقان فناوری‌های جدید معرفی شد. سریع هم به فیسبوک می‌زنیم که روز دوشنبه اختلال در سرورهایش مشکلاتی را برای ارسال و به اشتراک گذاری مطلب در این شبکه عظیم اجتماعی ایجاد کرده بود و برایتان خواهیم گفت که در موارد مشابه چه راه‌های جایگزینی برای ارسال مطلب به فیسبوک وجود دارد. گزارشی هم داریم درباره یک ایده تازه گوگل برای عبور از فیلترینگ اینترنتی. ایده‌ای که به ویژه به کار کاربرهای ایرانی میاد.
تکنولوژی‌های امروز.
اپل این هفته سرانجام نشست ماه اکتبر خودش رو برای معرفی محصولات جدید برگزار کرد و در این نشست از چند محصول جدید رونمایی کرد. در نشست روز سه‌شنبه اپل، این شرکت پیشرو در فناوری‌های جدید از تازه‌ترین نسخه از آیپد رونمایی کرد که با توجه به وزن کمتر از 0.5 کیلوگرمی اون تا اینجا سبک‌ترین تبلت 10 اینچیه.
این محصول با ویژگی‌های کاربری متفاوت با 4 نسل پیشین آیپد از جمله وزن سبک و ضخامت کمتر، نام جدیدی به خود گرفته و آیپد ایر نام دارد و تقریباً 1 هفته دیگر در آمریکا و چندین کشور اروپایی و آسیایی همزمان عرضه می‌شود. محصول جدید اپل در 2 رنگ خاکستری و نقره‌ای با رویه سیاه و سفید عرضه شده و 4 مدل 16 تا 128 گیگابایتی دارد و در بازار آمریکا بسته به امکان برخورداری از اینترنت بی سیم یا سیم کارت از 499 تا 929 دلار قیمت خواهد داشت.
این محصول قرار نیست به طور همزمان در بازار ایران عرضه بشه، اما با توجه به ویژگی‌های بازار محصولات تکنولوژیک در ایران انتظار میره که ظرف چند هفته در دست کاربران ایرانی هم دیده بشه.
شنونده برنامه .com هستید.
اما این تنها محصولی نبود که اپل این هفته به مشتاقان فناوری‌های جدید معرفی کرد.
همزمان با عرضه آیپد ایر، اپل از نسل جدیدی از آیپدهای 8 اینچی خود موسوم به آیپد مینی هم رونمایی کرد که علاوه بر اینکه از صفحه نمایش رتینا برخوردار است، در 4 مدل 16 تا 128 گیگابایتی عرضه می‌شود و مدل‌های مختلف آن از 399 تا 829 دلار قیمت خواهد داشت.
شبکه‌های اجتماعی.
دوشنبه این هفته بسیاری از کاربران فیسبوک برای چندین ساعت با مشکلاتی در این شبکه اجتماعی روبرو بودند. تقریبا هیچ درخواست دوستی ثبت یا تایید نمی‌شد، هیچ کامنت یا لایکی درج نمی‌شد و برای ساعتی امکان ارسال هیچ پست یا عکس تازه‌ای به این شبکه اجتماعی نبود. البته بسته به اینکه شما در چه ساعتی و از چه طریقی به فیسبوک متصل بودید، ممکنه که تجربه متفاوتی از این اختلال فیسبوکی داشته باشید. با این حال چنین اختلالی که ممکنه باز هم در ارتباطهای فیسبوکی شما پیش بیاد، شاید وقفه‌ای در استفاده شما از این شبکه عظیم اجتماعی به وجود بیاره، اون هم در شرایطی که ضروری شما از طریق فیسبوک اطلاعاتی فوری رو در اختیار دوستان، مخاطبان یا کاربرانتون قرار بدید. وبسایت مشبل که بر موضوع اینترنت، فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی تمرکز داره، چند پیشنهاد به مخاطبانش ارائه کرده که ممکنه در چنین شرایطی به کمک اونها بیاد و اجازه مدیریت محتوای فیسبوکی رو به اونها بده. اپلیکیشن‌های تبلت و گوشی‌های هوشمند.
سرورهایی که فیسبوک از طریق اونها محتوا رو دسته‌بندی و ثبت و درج می‌کنه، هر یک به شیوه‌های متفاوت و به ابزارهای مختلفی سرویس میدن. مثلا فیسبوک سرورهایی داره که ویژه دریافت و ذخیره سازی محتوا از طریق مرورگرهای اینترنتیه و سرورهای دیگه‌ای داره که به کار دریافت و ذخیره سازی اطلاعات از طریق اپلیکیشن‌ها میان. در بیشتر مواقع اگر اختلالی پیش بیاد که بر عملکرد یکی از این سرورها تاثیرگذار باشه، این احتمال هست سرورهای دیگه بدون مشکل به فعالیت خودشون ادامه بدن. بنابراین اگر در ارسال عکس یا مطلب از طریق مرورگرهای اینترنتی مشکل داشتین، حتما ارسال محتوا رو از طریق تبلت یا گوشی‌های هوشمند خودتون هم امتحان بکنین. هوتسویت یک ابزار محبوب برای ارسال و به اشتراک گذاشتن محتوا روی فیسبوکه که به شما امکان میده بدون آنکه از طریق موبایل یا مرورگر اینترنتی به فیسبوک برین، محتوای مورد نظر رو بر روی اون منتشر کنین. در مواردی چون اختلال روز دوشنبه در فیسبوک، همچنان این امکان هست که از طریق نرم افزاری چون هوتسویت محتوای مورد نظر رو به فیسبوک ارسال کنین. با این حال برخی از عملکردهای فیسبوکی مثل لایک زدن از طریق هوتسویت امکان پذیر نیست و شما نمیتونین از طریق این اپلیکیشن زیر پست‌های دیگران کامنت منتشر کنین.
رابط‌های برنامه‌نویسی نرم افزار.
در کنار این روش ها اگر شما در وبسایت خودتون از یک رابط برنامه نویسی نرم افزار فیسبوک استفاده کرده باشین که به شما کاربرانتون امکان میده بدون مراجعه به خود فیسبوک کامنتی رو بر مطلبی بذارین یا مطلب وبسایتتون رو به اشتراک بگذارین، این بخت رو دارید که در زمان اختلال در سایت فیسبوک همچنان بتونین از طریق این رابط ها محتوای خودتون رو روی فیسبوک بفرستین.
امنیت سایبر.
اما این هفته شرکت عظیم اینترنتی گوگل روز دوشنبه 29 مهر ماه در نشستی در نیویورک دو برنامه تازه رو به کاربرانش معرفی کرد. برنامه‌هایی که به گفته گوگل برای کمک به روند آزادی بیان و مقاومت و مبارزه با سانسور دولتی شکل گرفتن. همکارم هانا کاویانی در گزارشی به همین موضوع پرداخته.
گوگل ایدیاز یا ایده های گوگل زیر مجموعی از شرکت عظیم اینترنتی گوگل است که درباره راه های مواجهه انسان ها با تهدیدها در جریان تنش، بیسواتی و یا سرکوب تحقیق می کند. گوگل ایدیاز می گوید در جریان این تحقیق ها و ارائه راه های جایگزین، کاربران، متخصصان و مهندسان را در کنار هم می آورد. حال نتیجه یکی از همین تلاش ها دو برنامه تازه است که روز دوشنبه در نشست ایده های گوگل در شهر نیویورک مطرح شد. گزارش ها از این نشست حاکی است که در بسته ارائه شده توسط گوگل یک برنامه به کاربران معرفی شد که توسط آن سپری حمایتی برای وبسایت های سازمان ها و گروه های مدافع حقوق بشر درست می شود که به طور مداوم مورد حملات هکری قرار می گیرند. گوگل می گوید این بسته چند منظوره تازه برای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان تهیه شده است. مهمترین نوع حمله‌ای که در این برنامه مورد نظر است، حملات دیداس است که نیروهای مهاجم با بالا بردن حجم مراجعه به یک وبسایت آن را از کار می‌اندازند. در مراسم معرفی برنامه‌های تازه گوگل در نیویورک، یک نرم‌افزار تازه هم به کاربران معرفی شد با نام یو پراکسی. این فناوری تازه به کاربران اینترنت این امکان را می‌دهد که از سد سانسور دولتی بگذرند و فیلترینگ را پشت سر بگذارند و در این حال توسط یو پراکسی کاربر می‌تواند در جریان گشت و گذار اینترنتیش هویت خود را محفوظ نگه دارد. کاربران اینترنتی در ایران سالهاست با موضوع فیلترینگ آشنا هستند، اما مدت هاست که از فیلتر شکن‌های مختلف، نرم افزارهای رنگارنگ و پراکسی ها و وی پی ان ها استفاده می‌کنند. آنطور که مهدی یحیی نژاد مدیر وبسایت بالاترین به رادیو فردا میگوید، نیو پراکسی گوگل با سایرین تفاوت هایی دارد.
پراکسی دیگه معمولا توسط یه سری شرکت یا مؤسسات ارائه میشن و تمام کسانی کاربران که از ایران وصل میشن بعد از طریق اون سرورهای اون شرکت ها به اینترنت آزاد باشن. ولی در مورد این سرویس جدید، هر کس از طریق دوستان یا آشنایش در خارج از ایران به اینترنت آزاد وصل میشه و نیازی به سرورهای جداگانه نخواهد بود و همینطور نیاز به اینستال هیچ نرم افزاری روی دسکتاپ لپتاپ نخواهد بود، تنها یک افزونه‌ای به بروزر یا مرورگر کامپیوتر اضافه میشه که از اون طریق بشه به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کرد.
یکی از وبسایت‌هایی که برنامه مبارزه با حملات اینترنتی را آزمایش کرده و نتیجه مثبت گرفته، وبسایت فارسی بالاترین است. البته برنامه‌های تازه ارائه شده گوگل آیدیاز همچنان در مرحله‌ای با دسترسی محدود و یا آزمایشی به سر می‌برند و تا دسترسی همگانی به این برنامه‌های حمایتی هنوز مدت زمانی باقی است.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراهی کردند. با ما می توانید به نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.